بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 19 آذر سال 99 درس خارجه حج 62 را ارائه میدیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در جلسه قبل روایت و حدیثی را که در کافی نقل کرده بود مربوط به حج پیامبر بخشش را خوندیم. در بخش دیگری داره که پیامبر وقتی که از منا شب نهم رو در منا موندن، صبح حرکت کردن به سمت عرفات. در اینجا من در پرانتز یک مطلبی رو عرض بکنم. ماندن شب دهم در منا، شب نهم در منا مستحب، واجب نیست. اگر در این حدیث آمده که پیامبر شب نهم رو در منا موندن، امر مستحبیه. الان البته حجاج ایران انجام نمیدن چون سخت جا به جایی، ولیکن برخی الان هم انجام میدن شب نهم را. حجاج کشورهای دیگه بعدا میرن در منا، شب را در منا میمونن، صبح حرکت میکنن برای عرفه. در هر حال پیامبر شب را در اونجا موندن. حالا من دیگه عبارت را نمیخونم برای اینکه از وقت بیشتر استفاده کنیم. ثم مضی الی الموقف، یعنی حضرت بعد از آن که از منا حرکت کردن آمدن در عرفات. اون قسمتی هم که از روایت هست قبل از آمدن به عرفات، اونها هم از بحث ما چون بیرونه فعلا فاکتور میگیریم بخشیت روایت را. در هر حال پیامبر آمدن در عرفات. وقتی که آمدن در عرفه مستقر شدن، مردم فکر میکردن همون جایی که شطر پیغمبر ایستاده وقوف را باید در همون جا انجام داد، لذا هجوم می آوردن به طرف ناقه و شطر پیامبر. پیامبر فرمود نه، همه این جایی که میبینید اینا موقفن، موقف فقط اینجا نیست. لذا با فرمایش پیامبر مردم متفرق شدن، در جاهای دیگر وقوف را انجام دادن. و در مزدلفه هم باز پیامبر فرمود که فقط این جایی که شطور من باش داده محل وقوف نیست، همه این اطراف محل وقوف. در هر حال پیامبر از ظهر روز عرفه ماندن در عرفات تا غروب. غروب چی شد؟ پیامبر تشریف بردن برای مشعر. شب در مشعر نماز مغرب عشا را جمع خوندن با یک اذان و دو اقامه. بعد ماندن تا در مشعر تا اذان صبح. اذان صبح را در اونجا اقامه کردن. البته یه دستوری دادن که افرادی که ضعیف هستن از بنی هاشم، اونها را همون شبانه ببرن برای منا، یه تا آخر شب نمانن در مشعر. این یه دستوریه که الان هم در مناسک ها هست. و اون که افراد ناتوان و خانم ها شب مقداری که در مشعر موندن میتونن حرکت کنن برای منا، لازم نیست تا صبح در منا بمانن، ببخشید در مشعر بمانن، میتوانن از مشعر حرکت کنن به سمت منا. در هر حال پیامبر ماندن تا آفتاب زد. وقتی آفتاب زد حرکت کردن به سمت منا، رفتن جمره عقبه را سعی دادن. بعد از جمره عقبه قربانی هایی که همراهشون بودن، حالا طبق این روایت 36 شطور پیامبر آورده بود، 34 تا هم شطور حضرت علی آورده بود، مجموعاً 100 تا شطور قربانی کردن. و قسمتی از این گوشتای او را پیامبر دستور داد تبخ کردن و مردم استفاده کردن و پیامبر حلق کرد و تشریف بردن بیت را زیارت کردن، یعنی رفتن طواف کردن. بعد از طواف آمدن به منا و در منا توقف کردن تا روز سوم، یعنی سیزدهم ذی‌الحجه که ایام آخرین ایام تشریق. بعد از آنی که روز سیزدهم جمرات را سنگ دادن و رم کردن، حرکت کردن، رفتن تا به ابتا. خب تا اینجا حدیث مورد بحث ما هست، یه تتمه هم داره که اون چون از بحث ما بیرونه، اون هم فعلا فاکتور میگیریم. خب تا الان از این حدیث شریف نکاتی استفاده میشه که اون نکات قابل تذکر هست. یک نکته که از این حدیث استفاده میشه که پیامبر وقتی که احرام بست در مسجد شجره نیت کرد حج افراد رو. این که بعضیا گفتن مثلا نیت حج نیت عمره کرده، نه، نیت حج افراد کرده. به وضوح در این روایت آمده بود. این مطلب که پیامبر احرامش حج افراد بوده در کتاب‌های اهل سنت هم آمده، مثلا در صحیح بخاری جلد دوم صفحه 151 همین مطلب آمده، یعنی اونها هم نقل کردن. در صحیح مسلم هم جلد 4 صفحه 52 دو تا مطلب نقل کرده. یه مطلب از ابن عمر نقل کرده که اون میگه که پیامبر احرامش برای افراد بود، حج افراد بود. یه روایت از انس نقل کرده که پیامبر احرامش برای حج و عمره بود، یعنی پیامبر اینجوری فرمود لبیک عمرتن به حج، یعنی هم میخوام عمره انجام بدم و هم میخوام حج انجام بدهم. بلی در فتح العزیز، کتاب فتح العزیز فی شرح الوجیز مال عبدالکریم رائقی جلد 7 صفحه 109 یه مطالب دیگری هم داره. اونجا آورده که جابر نقل میکنه که پیامبر که احرام بست احرام مبهمی بست، یعنی که نه مشخص نکرد که آیا برای افراد، برای قران، برای عمره هست یا هر دو هست. احرام پیامبر احرام مبهمی بود، مشخص نبود. چرا؟ میگه پیامبر منتظر بود وحی بهش بشه که تا انتخاب بکند یکی از اینها را، انتخاب بکند حج به اصطلاح افراد را یا عمره مفرده را یا هر دو را، هم عمره را و هم افراد حج را. وقتی که پیامبر مثلا حج منتظر بود وحی نازل شد. وحی نازل شد به این شکل که هر کسی که حج همراه آورده این حج قرار بده، هر کسی که حج همراهش نیاورده عمره قرار بده. یعنی که نه فرق گذاشته است بین همراه داشتن حج و عدم همراه داشتن حج. پیامبر اسلام دستور داد که مردم احرامشان را عمره قرار بدن، اون عمره در ماه، در ماهای حج و تمتع انجام بدن. و ولی خود پیامبر احرامش را حج قرار داد. پیامبر به مردم فرمود که شما احرامتان را عمره قرار بدید، یعنی عملتان را عمره قرار بدید، از احرام خارج بشید، میتوند از محللات استفاده کنید، از محرمات خارج شدید. ولی خود پیامبر که نیت کرده بود حجش را، و خودش از احرام خارج نشد. این مطلب بر مردم گران آمد. چرا؟ چون که مردم عقیدهشان قبل حج تمتع، تشریع حج تمتع این بود که نمیتوان در ماهای شوال و ذوالقعده و ذوالحجه عمره انجام داد و این مطلب برای اونا تازگی داشت. چون تصور اونها این بود که اگر کسی در ماهای حج عمره انجام بدهد نه تنها ثوابی ندارد بلکه گناه کبیره است، بلکه از اکبر کبائر هست. از این جهت پیغمبر اکرم دلداری داد اونها را، فرمود که منم اگر در آینده بنا شد حجی به جا بیاورم مثل شما انجام میدم، یعنی جای نگرانی نیست، و ولی من چون حدی همراه من هست دستور خدا این است که حد تا به محل قربانگاه نرسد محرم از احرام خارج نشود. این که به اصطلاح گران بر اونا آمده بود به خاطر این تصور بود، یعنی تصور میکردن مثلا این گناه. پیامبر فرمود نه، این دستور خداونده، منم در آینده به همین شکل رفتار خواهم کرد، که انه دلجویی از اونها کرد. بعد در ادامه این آقای فتح العزیز میگه که اصحاب اتفاق کردن بر این که پیامبر در سال حجة الوداع حج افراد نیت کرد و حج افراد انجام داد، ولیکن از ابن سریج نقل شده که نه، عمل پیامبر در حجة الوداع تمتع بوده. خب این مطالب در فتح العزیز بیان شد، در جلد 7 صفحه 109 آمده. خب پس یه نکته ای که از مجموع اینها استفاده شد، حج پیامبر نیتش حج افراد، احرام پیامبر برای حج افراد بود. نکته دومی که از این روایت استفاده میشه اینه، این افرادی نبود که افراد مصطلح باشه، بلکه افراد به معنی قرانه. در گذشته بیان شد که از دیدگاه شیعه افراد با قران، بنابر قول مشهور البته غیر از ابن عقیل و دیگران، بنابر قول مشهور افراد با قران عملش یکیه. تفاوتی که دارن اینه که در قران قربانی همراه هست، حدی همراه هست، ولی در افراد نیست. خب در اینجا اگر ما میبینیم پیامبر قربانی همراهش هست، از اون طرف هم میگهد افراد، منظور افراد معنی قرانه، چون بر قران هم افراد اطلاق میشه. افراد دو اصطلاح داره، گاهی مقسم میشود هم برای قران و هم برای غیر قران که افراد باشه، و گاهی وقتا هم افراد در مقابل قران استعمال میشه، یعنی قربانی همراه نداره. پس بنابراین این افرادی که در این روایت هست منظور قرانه، چون قربانی همراهش بوده. این نکته از این روایت استفاده میشه. نکته سومی که از این روایت استفاده میشه اینه که پیامبر عملی که انجام داده در حجة الوداع عبارت از این بوده که آمده طواف کرده، سعی صفا و مروه کرده، یعنی قبل از رفتن به عرفات این دوتا عمل رو انجام داده، یعنی در حقیقت هم طواف کرده، نماز خونده و هم سعی صفا و مروه کرده، اعمال عمره تمتع را انجام داده پیامبر. چون عمره تمتع هم همین دیگه، طواف است و نماز است و سعی صفا و مروه. فقط در عمره تمتع تقصیر میکنن، از احرام بیرون میان. پیامبر از احرام بیرون نیامده، تقصیر نکرده، چون قربانی همراهش بوده. ولیکن از نظر عملیاتی این اون عملی که شخص عمره متمتع انجام میده، پیغمبرم همون انجام داده. اینو داشته باشی که میخوایم بعد استفاده کنیم ازش. چون اگر حج قران بود یا افراد بود به معنای مصطلح، اولین عمل حاجی در حج افراد یا قران رفتن به عرفاته، نه طواف و سعی باشه. از اینکه پیامبر طواف کرده سعی کرده، این معلوم میشه که اون افراد به معنای مصطلح یا قران به معنای مصطلح اندل مشهور نیست، بلکه بعدن خواهیم گفت این همون قران به معنای مصطلح ابن ابی عقیل هست. حالا بعدن توضیحش را عرض میکنیم. بنابراین از این روایت استفاده میشه پیامبر عملش مثل عمل همون مسلمان هایی که تمتع به جا آوردن، فقط در همین جهت که از احرام خارج نشده. این هم نکته سوم که از این روایت استفاده میشه. و البته یه تفاوتی هم داره که مسلمان های دیگر از نو برای حج احرام بستن، ولیکن پیامبر دیگه از نو برای حج احرام نبست. نکته سوم یا مقدمه سوم، اون حدیث تمام شد، با نکاتی که داشت تمام شد. مقدمه سومی که باید روشن بشود این است که ظاهرا همراهی های پیامبر هم در مسجد شجره احرامشان برای حج بوده، بعدن عدول کردن به دستور پیامبر به عمره مفرده. چرا؟ چون کسی ممکنه بگه که نه، غیر از پیامبر بقیه مثلا به عمره مفرده احرام بستن. نه، این درست نیست. چرا؟ زیرا اینها آمده بودن که همراه پیامبر آموزش ببینن توسط پیامبر، بگن که در باید چی کار کنن. خب وقتی که بنا هست آموزش ببینن، خب پیامبر که در مسجد شجره احرامش برای حجه، طبعا احرام همراهیان برای حجه دیگه، چون آمدن یاد بگیرن. و ظاهرا احرام دیگر مسلمان ها هم مثل پیامبر بوده. یه نکته. قرینه دیگر این است که قبل از تشریع حج تمتع مسلمان ها احرام بستن برای عمره مفرده را در اشهر حج جایز نمی دونستن. اشاره شد که بلکه از اکبر کبائر افجر فجور می دانستن. لذا قاعدتا اونها در ماه ذی‌القعده که بیان شد که پیامبر به 36 ذی‌القعده حرکت کردن برای حج، احرامی که بستن در ماه حرام، در ماه حج بوده. در ماه حج رسم بر این نبودد که شخصی به عمره مفرده محرم می شود. قاعدتا احرام مسلمان ها هم برای حج افراد بوده، یعنی برای حج بوده نه برای عمره. و به خاطر همین جهت هم وقتی پیامبر فرمود عمره قرار بدید، برایشون خیلی سخت بود، چون در ماه به اصطلاح حج بود قضیه. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارمی که ما باید بدانیم این است که پیامبر خدا، همونطور که روایت اشاره کردیم، در مدینه که حضور داشتن 10 سال حجی نرفتن، فقط همون حج آخری حد که حجۃ الوداع، و در اون حج آموزش های لازم را دادن. حالا سوال اینه که آیا پیامبر قبل از آمدن به مدینه هجرت، حضرت حجی را انجام داده است یا نه؟ جوابش اینه که بله. در روایات هست که پیامبر حجای متعددی انجام داده قبل از آمدن به مدینه، الا اینکه حجی که پیامبر انجام داده قبل از آمدن مدنی همون شیوه حج جاهلیت و مشرکین بوده. جهتش هم این است که چون قبلا اشاره کردیم در حدیث علل بود ظاهرا که حج را مشرکین دست نزده بودن، حج بود و تزفیج بود و ختان، اینها دست نخورده بود، همون شیوه حضرت ابراهیم بوده، سنت حضرت ابراهیم بوده. لذا اگر ما بگیم قبل از آمدن به مدینه پیامبر حج را بر طبق همین حجی که مشرکین انجام میدادن انجام داده، از باب این که همون حج ابراهیمی بوده، به اصطلاح باقی بوده بر همون حج. حالا جهت این که ما بگیم پیامبر حجی قبلا انجام داده، یه روایت هم در اینجا ما بخونیم. روایت در کافی است، میگه عدت من اصحاب نان احمد ابن محمد ان محمد ابن یحیی ان قیاس ابن ابراهیم ان جعفر علیه السلام قال لم يهج النبي صلى الله عليه واله وسلم بعد قدومه المدينه الا واحده وقد حج بمكه مع قومه حجاتن. در کافی جلد 4 صفحه 244 میفرماید امام صادق فرمود پیامبر بعد از آن که مدینه مشرف شده فقط یک حج انجام داد که همون حج آخری باشه، ولی قبلا که در مکه بوده همراه قوم خودش حجاتی را انجام داده، مثل همون حجایی که اون انجام میدادن انجام داده. در روایت های دیگه هم هست حجی که پیامبر قبلا انجام داده مثل همون حجای دیگران بوده. این هم یک مقدمه، یعنی مقدمه چهارم. یک مقدمه پنجم هم هست که اینم باید بدانیم که پیامبر در عمرش حج تمتع انجام نداده. چرا؟ زیرا حجای قبل از آمدن به مدینه که هنوز حج تمتع تشریع نشده بوده، همون حجایی که پیامبر انجام داده حجی که مشرکین هم انجام می دادن که حجی افراد بود. بعد از مدینه هم که پیغمبر مشرف شد مدینه یه دونه حج انجام داده و اونم آخرین حج. اون آخرین حجی هم که پیامبر انجام داده تمتع نبوده، چون طبق صراحت این روایات سوق حد همراه پیامبر بوده، سوق داده بوده حد را. لذا پیامبر بعد از عمره، یا بعد از درست بگیم بعد از طواف و سعی، از احرام خارج نشده. اگر از احرام خارج شده بود تمتع میشد، از احرام خارج نشده، بلکه به همون احرام باقی مانده. پس ما نتیجه میگیریم که پیامبر اصلا در عمرش پیش نیامده است که حج تمتع انجام بده. بله، فرمود که اگر من در آینده بنا باشد حجی انجام بدهم همین حج تمتع رو انجام بدم، ولی آینده ای نبود، چون پیغمبر اکرم رحلت فرمودن و دیگه عمرشون کفاف نکرد. اونجا به صورت لوی امتناعی فرمود لو اگر در آینده بنا باشد من حجی انجام بدهم که نمی شود، من هم حج تمتع انجام میدم. پس اینه در نظر داشته باشید، حج تمتع به عنوان فعل از پیغمبر صادر نشد در عمر شریفش. حالا تا اینجا مطلب را داشته باشید، مقدمه ششم را انشاءالله بعدا بیان میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.